کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطاهرين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أذيب أرواح طيبي شهداء كربلاء، خصوصا حضرت سید الشهدا سلام سلام
محمد.
بعضی از دوستان و سروران گفتن که وجه قرارگیری آیه رو در بین آیات احکام توضیح بدیم، چون اون باز یک جلسه ای رو به خودش اختصاص میده و همین مقداری که تبیین شد و مطلب هم تمام هست اکتفا میکنیم. یعنی اصل مطلب که این محتوای الیوم اکملت لکم دینکم و مواردی که ذکر شده توسط دیگران غیر از قدیر تطبیق نمی کنه، به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست و این محتواها و این خصوصیات آیه تنها موردی که قابل تبیین و تطبیق جریان نصف رهبر معصومه، اونم علی رؤوس الاشهاد در بین مردم در حضور جمع، تنها موردش هم جریان قدیر بوده و اگر اون مورد هم کسی نپذیره دیگه باید گفت که خداوند حرفی زده که این حرف وقوع خارجی نداشته، معاذ الله کذب خداوند گفته. یعنی کسی که اکمال رو قائل نشه در حقیقت تکذیب قرآن کرده و اکمال دین و اتمام نعمت به ولایت، چون بحث رهبری به هر صورت صحبت از رهبره جامعه و خط دهنده کلی جریانات جامعه یکی از موارد مهم هر مکتبیه و اگر مکتبی راجبش هیچ صحبتی نکنه قطعا ناقصه. حتی شده صحبت به این کیفیت باشه که بگه رهبر کیفیت تعیین رهبر با شورا باشه، با عموم مردم باشه، با نخبگان باشه، با آرام عمومی باشه، با اهل حل و عقد باشه. ولی اگر به هیچ عنوان صحبت نشه قطعا نقصه، و اگر کسی همچه حرفی زد به همچه ادعای کرد قائل به نقص در دین شده و از طرفی خداوند فرمد دین کامله و کامل شده. بنابراین در حقیقت بازگشت ادعای اهل سنت که میگن پیامبر نص نفرمود، بازگشتش برمیگرده به تکذیب قرآن و تکذیب خدا که خدا گفته الیوم اکملت لکم دینکم، اما دروغ گفته. این حرف قرآن معنا ندارد. با این روزی اون بحث اون آیه کاملا روشن و بدیهی میشه. اما اینکه چرا حالا اونجا آمده دیگه حالا مهم نیست ما بفهمیم یا نفهمیم. البته مهمه اگر آدم بفهمه، خیلی خوبه و خیلی لطیف هم هست بحثش. اون تا یه جلسه رو چون کلن باز باید به این بحث احساس بدیم، بزنیم در یه موقعیت دیگه به مناسبت و مشکلی هم ایجاد نمی کنیم. حالا ما نداریم چرا اینجا آمده، ما همه چیز رو می دونیم. خب این هم روش و اما بحثی که در این چند شب بناس خدمت دوستان عرض بشه، تفسیر آیاتی از قرآن که راجع به خروج از مسیر صحبت میکنه. حالا بعد آنچه ارز میکنم. یه بار توی جلسه، یکی از جلسات عرض شد که عجیبترین موضوعی که عجیبترین حادثهی که عجیبترین چیزی که توی این عالم داریم چیه؟ هر کدوم از رفقا حدس زدن، یکی گفت خلقت، یکی گفت جهان، هر کسی یک حدسی و یک نکته برای بیان فرمودن از دوستان. همینجا همونجا اشاره شد که عجیبترین موضوع جهان چی هست. دوباره توضیح مختصری عرض کنم. کل عالم آیت خداست، معجزه است و عجیبه. عجیب به معنای غیر طبیعی نه، همین طبیعتش فوق العاده است. منتها هر طبیعتی به اقتضای خودش، طبیعت عالم ماده اقتضای مادی بودن داره، طبیعت عوالم ملکوت اقتضای ملکوتی بودن را داره. بنابراین عالم ماده شبیه عالم ملکوت نیست، عالم ملکوت هم شبیه عالم ماده نیست. کل این عالم خیلی فوق العاده است، عجیبه. خود خداوند بی نهایت است و عجیبه. اما عجیبتر از همه اینا اینه که ما این عظمت، این عالم نامتناهی رو ادراک کنیم. بعد انگار نه انگار که عظمتی میبینیم عجیبتر از عظمت ندیدن عظمت و انکار عظمت، عجیبتر از همه هستی اینه که آدم خودش رو مستقل تو هستی ببینه. این رو بنده توجه به رقابتش نداشتم. من تو باید تعملی فکر میکردم زمانی که چه چیزی عجیب ترین چیزی تو عالمه. بعدن به روایات برخورد کردم، روایات هم و آیات قرآن هم به همین مسئله پرداخته. اگر فکر مستقیمی پردازش باشه، پردازش بشود، موافق شریعت، موافق آیات و روایات خواهد بود. برای اینکه همونجا هم شاید این مثال رو عرض کردم، برای که یکم روشن‌تر بشه که چقدر این مسئله عجیبه، مثال آینه و وجود موجودات تو آینه، اگه دوستان با من همراهی کنن، فرض کنید در یک آینه ای به وسعت عالم هستی، به وسعت این نظام همه موجودات توش هستن، رفت و آمدها، شب و روز، جنگ و صلح، حرکت ها، زندگی و مرگ، مریضی، شادابی، نشاد، همش توش هست. اونتا همه حالت تصویر. اگر کسی از این موجودات تو آینه بخواد به یکی از موجودات دیگه تو آینه دل ببنده، چقدر این دور از ادراکه، چقدر دور از عقله که من از به تصویر دل ببندم. تو آینه مثلا عکس آب افتاده، بدونم سمت اون آینه که سیراب بشه. عجیبتر خود تصویر این. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. حال کفار اینجوریه، دنبال سراب میگردن، اونم براشون روشن شده که سرابه و دنبالش میگرده. یه وقتی هستش که آدم هیچ براش روشن نیست، یه وقتی هست نه، کاملا واضح، روشن، بدیهی هست که این بر تصویر آب سرابه، این طرف هم چشمه است. بعد به جایی که به سمت چشمه بدوه، به سمت اون تصویر و سراب بدوه، بعد تمام توان مصرف بشه و توانش به صفر برسه، به واسطه فعالیت آتشش هم دوچندان شده، دیگه نای حرکت کردن بعدی هم نداره. حرکت ها، فعالیت ها، زحمت هاشون اینطوریه. کسانی که به جو کفرو هم اینجایی تذکر بدن، بارها شاید این تذکر به لسان مختلف گفته شده. بعض از آیات میخونیم مثلا میگه که والذین کفرو، مشرکین اینطوریه. بعد ما هم سریع از اون آیات رد میشیم، میگیم که ما که کفر نیستیم، مشرک نیستیم. که مثلا کفار قوم به حضرت نوح گفتن که انا لنراک فی سفاهت، ما شما رو در سفاهت و سبکسری میبینیم. انا لنراک فی زلاله، گمراهی. یا کل ما مر علیه قومون مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، مسخرش میکردن. این آیت هم کفاره، هم کفار فاهم. گاهی وقتا یه کسی یه حرفی میزنه، با اتاق دلت خوشه، اون وجه مشترک اون کافرها چیه؟ حرف حق را بر نمیتابیدند، حالا یا با مسخره کردن، یا با انکار کردن، یا با سرپیچی کردن، یا اینکه چقدر مثلا تو حرف میزنی. قد جادلتنا، دقیقا تو زندگی روزمرمون هست، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. تو چقدر حرف زدی، چقدر نقد میکنی تو. بابا تو هم گرفتی ما رو. پدر به پسرش تو خونه میگه اونقدر نخواب، وقت تو غنیمت بدون. او بابا شما هم دیگه تمام این ها همون آیات یقه ما رو نگرفته. قرآن خوندیم اما نخوندیم، داستان خوندیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. کسانی که کافر شدند، نه فقط کفار، کسانی که عملی به انگیزه غیر خدایی دارن انجام میدن، شهرت، مقام، پول، هرچی، کارشون مثل چیه؟ زحمت هایی که بکشیم بدویم در جهت سراب. خیلی عجیبه، خودم همه انرژی بذاره بداند هم که سرابه، چون اگه ندانه میشه جاهل قاصر. عجیب جاییه که میدانم اون بر سرابه، یکم بدتر میدونم که اون سمت عذابه، این سمتش میدونم. اصلا چیز عجیبیه ها. یه نگاه دیگه، از اضافه دیگه، این مثال رو بارها تو این جلسات تکرار کردیم، اما چون محسوس میکنه کار رو و تصور شفافی از قضیه به آدم میده، تکرارش مفیده. دوستان همگی چشاشون رو ببندن، همگی چشاتون رو ببندن. حالا یه باغ تصور کنیم، یه ساختمون، یه اداره، رفت و آمدها، افراد دارن با هم حرف میزنن تو بازار، همه زندگی در جریانه. تو همین تصوری که داره، چقدر عجیبه که یکی از اونها خودش رو در عرض، حالا برگردم، خودش رو در عرض شما قرار بده، در مقابل شما. یعنی یکی از اون آدمایی که تصور کردیم بگه که من این کسی که منو ایجاد کرده قبول ندارم، اصلا اون چیزی نیست جز اراده شما، جز توجه شما، و لحظه ای هم که الان توجهتون ازش برداشتین محو شد. اما اونجا ادعا کنه که من قبول ندارم این که میگن مثلا هست و من ایجاد کردم. چرا؟ چون من که نمیبینمش. که اون آدمی که تو ذهن شماست چرا شما رو نمیبینه؟ چون اینقدر رتبه وجودیش نسبت به شما نازله که اصلا امکان رؤیه، اگر شما رو میدید شما خالقش نبودید دیگه، میشد یک چیزی در عرض شما، حتی به اندازه یه میکروب. اگر به اندازه یه میکروب در کنار آدم باشه، یه دونه کرم، یه دونه گنجشک، چرا گنجشک ما رو میبینه؟ چون مخلوق ما نیست، ما هم ارزیم. یه کسی به امام رضا علیه السلام به نظرم گفتش که ما که خدا رو نمیبینیم، ما نمیپرستیم، قبول ندیم چون نمیبینیم. حضرت فرمودن اتفاقا ما چون نمیبینیم میگیم خداست، اگر میدیدیم که هم عرض ما میشد، که میشد یک موجود مادی. خدا یعنی بی‌نهایتی که با ارادش ما رو خلق کرده. اتفاقا اگر میدیدیم خدا نبود، دقیقا برعکس. خب حالا یکی از اون تصویرهایی که شما تو ذهنتون ساختین و خلق کردین بلند بشه بگه من چون این کسی که بعضیا خرافات میگن یک کسی ما رو خلق کرده تو ذهنتون ها، من چون نمیبینمش قبول ندارم. خنده‌دار نیست؟ یکم بالاتر بگه من مستقلم برای خودم، خودمم، منشأ اثر مستقلم، هیچ کس بالا دست من نیست. من خودم برای خودم برنامه ریزی میکنم، خودم فکر و نظر دارم. دیگه چی؟ حالا از یک زاویه دیگه، دو تا زاویه تا رو گفتیم، این هم زاویه سوم. شما این موجودات رو تو ذهنتون خلق کردین، بعد چرا خلق کردین؟ چون محبت داشتید. بعد اون هم بداند که محبت شما بی نهایت نسبت بهش، محبت بی نهایت دارید بهش. این یک. از طرفی یکی از همین اشقیایی که بلند شده گفته من خودم مستقلم، مثلا یکی بلند بشه بگی شما این کار بکن، بگی نه نمی کنم، بعد بگی که حالا که تو من اینجوری کردی منم پدر بقیه رو در میارم، یک کاری میکنم اونا هم در مقابل تو وایسن، که شیطان باشه. بعد یه نفر باز بفهمد، بداند که این کسی که خلقش کرده ارحم الراحمینه، خیرش رو میخواد، اونم نه خیر حد اقلی، خیر و حسن حد اکثری او رو میخواد. حد اکثری یعنی یه وقتی هستش که ما ممکنه برای یه نفر یه کاری از دستمون برداد انجام بدیم، ممکنه مثلا فرض کنید که یه کسی مشکل داره، ما به خاطر مثلا محبتی که داریم، پسر عموی پدرمون مثلا سرطان گرفت، یه دعایی هم بکنیم براش، خیلی میخوام آن در یه حد محدود، چون اولا نسبت محبتمون بهش محدوده، ثانیا خودمون محدود. اگه عمومون باشه چقدر دعا میکنیم؟ انگیزه بیشتر میشه. اگه پدرمون باشه چی؟ پدرمون، بچه‌مون، همسرمون، یک کسی که بهش خیلی عشق داره، بدونیم که تا کجا حاضریم رشدش بدیم، ما برای بچه همون چقدر دعا میکنیم؟ حاضریم تا چقدر خیر براش برسه؟ هرچه بیشتر بهتر. خب حالا ما خودمون محدودیم، عشق هامون هم محدوده. یه کسی باشه نامحدود با ظرفیت محبت نامحدود و عشق نامحدود نثار این بندگانش بکنه، این از یه طرف، و علمش هم مطلق باشه و برترین افراد رو هم برای راهنمای اونا بفرست. از یه طرف دیگه یه کسی هم قسم یاد کنه که من از این متنفرم. فرض کنید یه نفر مثلا بنده، یه نفر خیلی به من علاقه داره، خیلی آدم دوست داره و هر کاری هم از دستش برمیاد برای آدم انجام میده، دستش هم بازه، خیلی آدم آگاه و بصیری هم هست. یه نفرم از اون طرف با تمام وجود از بنده متنفره و دوست داره اگر ذره دستش باز بشه، دستش به من بشه، تیکه تیکم کنه. درست؟ چقدر عجیبه و چقدر دور از عقله که من اون فرد رو که همش خیر و برکت خوبیه، از دستش هم همه کار برمیاد، به منم خیلی محبت داره، رها کنم به حرف این کسی که میخواد سر به تنم نباشه گوش کنم. عجیب نیست به نظر شما؟ شیطان قسم یاد کرده چندین مرتبه که خدایا من به شدت اینها رو گمراه میکنم، تمام مسیرها رو برشون میبندم. بعد ما حرف خدا رو رها کنیم، مسیر به سمت خدا رو رها کنیم و حرف شیطان و دشمنترین دشمن که دوتا دشمن با هم همکاری میکنن، شیطان و نفس، که اعدا عدوک باشه، آدم به حرف دشمن. مثلا فرض کنیم توی جبهه این طرف رسول اکرمه تشریف دارن، اون طرف مثلا اعدا هستن، من به حرف اونا گوش کنم، بگه مثلا دشمن بگه بیا این برتر یکم وایسا، یکم حالا برو بالا، که میدونم که میگه برو بالا که تیر بزنه، برم چشم برم بالا، خنددار نیست؟ اگه اینقدر خنددار و اینقدر عجیبه چرا اینقدر سراغش رفتن؟ رفتند و رفتیم و میردیم، خودمونم جدا خلق که نمیدیم. اگه اینقدر عجیبه عدم توجه به خدا، چرا عدم توجه به خدا داریم، قفلت داریم؟ و اگر اینقدر عجیبه فرعونیت و تکبر و منیت، کسی که تصویره بگه من هستم، مستقلم هستم، فکر و نظر مستقلم دارم، به چه ما اینجوری؟ چه مکانیزمی اتفاق افتاده که یک امری خنددارتر، عجیبتر، مضحکتر از این تو عالم نیست و این هم و پرطرفدارتر از این هم تو عالم نیست؟ چون قلیل من عبادی الشکور، یه عده قلیل هم مضحک رفتار نمی کنن. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این وسط چه روندی صورت گرفته؟ از چه حیله هایی استفاده شده که عجیبتر از این موضوع تو آدم نیست؟ یعنی این دشمنه چه کار کرده که من سراپا گوشم نسبت دردش میگه ببین میخوام خمپاره بزنم، بیا بالا سرتو، بیا بالا، بیا چشم، بیا بالا. در حقیقت میخوایم نقطه نفوذهای شیطان رو ببینیم کجاست، نفس ببینیم کجاست. البته بحثش مفصله، قبل از اینکه این دهه شروع بشه بعض از دوستان گفتن انشالله تموم میشه، نمیدونم شاید انشالله تموم و هر مقدار از این نقطه نفوذها رو پیدا کردیم غنیمت. حالا بعدا راجع به این قضیه صحبت میکنم، اما یه دونه اسمس من براتون بخونم. این اسمس رو که دیشب یکی از دوستان گفتن و من گفتم بزنن برای من تا بخونم برای دوستان، یه کسی نوشته که چند سال پیش قاری قرآن بوده، اونم یه قاری برجسته قرآن بوده، اهل دعا بوده و خانواده بسیار مذهبی. چون که ما تاریخ ما، البته بعدا این اسمس رو نقدش رو خواهم گفت، فهم هم عجیب بودن. شما عجیب بریم حال خودتون، یه آینه الان جلو خودمون بذاریم ببینیم این حرفا از ماها عجیب هست یا نه، از ماها که الان توی جلسه هستیم و جلسه ای هستیم این چقدر عجیبه. چون که ما تاریخمون بر باد رفت، هستی و فرهنگ ما بر خاک رفت. حالا قافیه هم نداره البته. کاوه و آرش همانجا خاک شد، پهلوان کشورم عباس شد. یعنی فرهنگمون بر باد رفت که عباس آمده جای آرش و کاوه عزیزمون رو گرفت. جای کوروش را علی آمد گرفت، کل آن آتشکده آتش گرفت. رستم و سهراب ها گل می کنیم، تازی ناموس خود بت می کنیم. تازی یعنی عرب. نقش رستم تخت جمشید خاک شد، نه وزنم نداره. کربلا و کاظمین آباد شد. رسم زرتشت را اگر دانی که چیست، عید ما جشن قدیر و فطر نیست. ای عزیزان جملگی همت کنیم، سنت اعراب خاکستر کنیم. برای شما عجیبه دیگه این، درسته؟ این حرفا از من بشنوین عجیب نیست الان من این حرفا به شما بزنم؟ چطور شده یک قاری قرآن مدّاح کارش به اینجا رسیده و الان اون ما رو احمق میدونه ها، اون کار ما رو عجیب میدونه دیگه. کل حزبن ما لدیهم فرحون، به آنچه دارند هر کی به هر چی داره، چه خوب چه زشت، دلخوشه. چطور میشه انسان ها اینقدر تغییر میکنن؟ 180 درجه عوض میشه. خوب ها بد میشه، بد ها خوب میشه. چه هنری داره شیطان؟ چقدر قوت داره؟ چقدر قدرت داره؟ حالا از این اسناد بعدا خواهیم آورد شواهد. بس در این من یه چند تا باید بخونم خدمتتون. بس کنم این روایت رو بهش توجهی نداشتم. من تو حتی قبلش آیه بکنم میفهمن که تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. از جانب خدا بر تو حق رسید کدوم خدا؟ انزل الیک من ربک، کدوم خدا؟ الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها.
کل نظام هستی را با یک اراده خلق کرده، اونم نظامی با این عظمت که اگر کسی چند خط از این کتاب رو بخواند میشه دانشمند.
دانشمندان چی کار میکنن؟ میگن عالمه. چی کار کرده دانشمند؟ این کتاب هستی را در یک گوشش، در یک بخشش، یک دو سه کلمهش رو خونده. چند تا گیاه شناس داشتیم، چند تا پزشک، چند تا فیزیکدان، چند تا شیمیست.
کل دانشمندان کل عالم عمرها گذاشتن، زحمتها کشیدن، یه چند خطی از این کتاب رو خواندن و بی نهایت خطوطش مونده و همه اینها رو خدا با اراده خلق کرد. و سخر الشمس و القمر نظام کلون یجری و عجل المسما، همه در حرکت هست، همه به سوی اون مقصدی که خداوند مقرر کرده دارن جریان پیدا میکنن. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیات رو تفسیر میدهد تا شما یقین
نمیکنید دیگه. چیکار کنه خدا؟ و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، ایده خودشو معرفی میکنه. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار. بعد یه آیه دیگه هم خودشو معرفی میکنه. بعد میگه و این تعجب، اگه میخوای تعجب کنی میدونی بعد از چی تعجب کرد؟ و این تعجب، اگر تعجب میکنی، فعجب قولهم، چقدر این قول عجیب است. اگه بناس تعجب کنیم، این که تعجب داره چی؟ که اعزا کننا ترابا اعنا لفی خلق جدید، ما اگر ببینیم دوباره میکنیم خلق بشیم. وعده‌ای که خدا داده راسته. بعد اولئک الذین کفروا بربهم، سرش چیه؟ سرش کفر است. چقدر کفر چیز عجیبیه و چقدر این چیز عجیب شایع. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، چقدر عجیبه که آدم بداند که بناست قل و زنجیر آتشین تو گردن بیندازد و بیندازد با دست خودشم بندازد. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، چقدر عجیبه که آدم با پای خودش خودش بندازه توی آتش. چقدر عجیبه که کسی با دست خودش خودش رو نفت بریزه، بنزین بزنه، بسوزونه. اونا نسوختن یک لحظه، سوختن ابدی. با دست خودش آتش درست. اول خودش رو فرمود، خدا توضیح داد که اصلا این اصلا نیاز به توضیح هم نداره، معلومه که هر کسی میفهمه خدا هست، معلومه که هر کسی در درون خودش حس میکنه خدا رو. این که از کدام همه میدانند، یک چیزی که پذیرفتنی نیست، یعنی برای همه روشنه شرک. شرک از هیچ احدی پذیرفتنی نیست، چون اصلا فهم این که خدا هست و خدا قاهر و قادره نیاز به دین نداره، این عقل براش کفایت میکنه. به همه خاطر وقتی که میگن به کفار که مثلا به انبیا میگن که این خدایی که میگه ما قبول نداریم، خدا نمیگه بیاین قبول کنین خدا رو، بیاین بپذیرید. میگه اگر مگر خدا اصلا جای شک کردن داره؟ قالت رسولهم افی الله شک کن این شک چه شک نداره؟ قابل شک نیست خدا. و شک رو نشان دهنده جنون میداند خدا. معنا نداره کسی در خدا شک کنه. بعد و چقدر زیادن شاکین در خدا و چقدر زیادن منکرین خدا. یعنی کار به جای میسه که اصلا عقل تعطیل میشه، دو ضرب در دو مساوی با چهار زیر سوال میره. یعنی نه، شاید هم دو ضرب در دو مساوی با پنج بشه، تا حالا به چهار رسیدیم. بدیهی ترین بدیهیات که جمع نقیزه این محال است زیر سوال میره، که زدن تیر خدا رو نداریم. یعنی تا حالا به این رسیدیم، شاید فردا اثبات بشه که جمع نقیزه اینم محال نیست. اینا گفته میشه ها، هست. یعنی یک مرضی در قلب به نام شکاکیت و نسبیت برقرار بود و کسایی که تو معرض اون نسیم متعفن و نحس قلب قرار میگن، این شکاکیت و نسبیت تو وجودشون هی شکل میگیره. از کجا معلوم خدایی هست؟ کی گفته؟ با یک کی گفته؟ بعد وقتی که با برهان قطعی گیرشون میندازی چی میگن؟ خب حالا تا حالا به این رسیدیم، شاید فردا رد بشه. خب باشه، شاید فردا، شاید فردا این زمینا به قیمت یک دهم برسه. شما حاضرین چون فردا ممکن است یک دهم بشه خونتون رو به یک دهم قیمت بفروشین؟ چقدر بیعقلیه ها. خب حالا که این هست، شاید فردا اثبات بشه که ایدز یک چیز خیلی خوبیه. خب ما الان ویروس ایدز رو تزریق کنیم به خودمون؟ و شاید باعث خنددار. اول خودش رو بیان میکنه، بعد میگه اصلا فوق بیانه، اصلا نیاز به بیان نداره. بعد میگه کافر این است که انکار میکند معاد رو، حرف من رو. سرش هم که من این کار دارم میکنم. عجیب ترین چیزی که اصلا شاخ در میاره آدم، اونم به قول بنده خدای آراغ روشن فکری زدن با تیپ و قیافه مثلا حرفایی که میزنید خیلی قشنگه. بی عقل ترین حرفه ممکن، نامعقول ترین حرفه ممکن که اگر یک نفر بزنه باید رو بدبخت بیچاره مصیبت زده ببین بسته ایتن تیمارستان. توی سوره تور همین مسئله خیلی با لطافت بیان شده. میفهمن که اصلا خدا نیاز به این حرفا نداره. دو تا سوال. ام خلق من غیر شیء؟ آیا از هیچ چیز خلق شدن؟ یعنی هیچ چی بود یه دفعه چیزی شد؟ کی به یه نفر میگن این دیوونه است؟ ببین تیمارستان بسترش کنیم. وقتی که به چهار تا سوال روشن بدیهی جوابهای پرت و پلا بده دیگه. بگه الحمدلله این ساختمون خیلی جالبه، هیچکی تکون نخورده، اینجا داربسته لدیف شد، همینجوری به وجود آمد. تو حرکت کمونیستی هم اگه کسی بگه بگن این ساختمان ها اخیرا ساختن، بگه نه کسی نساخته، همونطور یه دفعه خود به خود رفت بالا. تو حرکت کمونیستی هم حکم جنون بهش میگه. هم خلق من غیر شیء، هیچی به هیچی یه دفعه درست شد. اوکی من آمده تو هم همون خالقون نتونه خالقشون خودشونه. کسی بگه آره من این ساختمون خودش درست کرد، من خودم درست کرد، اینه بود. وجود نداشت. میگه پس مخلوقی یک، خودت هم که خودتو خلق نکردی، دو، این پدر و مادر و موجودات و حیوانات و سگ و گربه تو خیابون و کره زمین و آسمان، اینا هم که اصلا از مکانیزم خلق تو خبر نداشتن. پدر مادر اصلا نفهمیدن چه مکانیزمی اتفاق افتاده با خلق شده. و خلق نیاز به چی داره؟ علم داره. میشه شما ندونین یک چیزی رو چجوری درست میکنن بعد بتونین درستش کنین؟ نمیدونین مکانیزم درست کردن مثلا فرض کنید یه ساعت چیه بعد ساعت بسازه؟ پدر مادر مکانیزم خبر نداره، خالق مطمئن باشه. سوال سوم، ام خلق السماوات والارض. خب حالا شما که خودتو خالق دارید، ببینم شما در خلق آسمان زمین شما خلق کردین؟ یک کسی بگه آره من کره معده که من خلق کردم، بازم هم که جمعون بشکنم، میازم قبول خدا مساوی است با عدم زوال عقل. عقل کسی درست کار کنه مساوی است بداهتا قبول خدا. و کسی این سوال رو پرت بلا جواب بده دقیقا داره حکم جنون به خودش میده، مار که جنون به خودش میزنه. برای قبول خدا نیاز نیست خیلی پیچیده باشه آدم، دو دو تا چهار تا هست، قانون علیت دیگه. خب از این بدیهی تر نیست و انکارش از این عجیب تر نیست و این انکار چقدر شایع است. حالا در انکار در سطوح مختلف، یه نفر اصلش اصلا انکار میکنه میشه لائیک بی خدا، یه نفر بخشیشو انکار میکنه میشه میگه فقط خدا رو قبول دارم. اون کسی میگه فقط خدا رو قبول دارم دین رو قبول ندارم، در حقیقت بخشی از اعتقاد به خداش میلنگه. یعنی خدایی رو قبول دارم که خدا حکیم نیست. همینطور بیاد پایین تا خدا نکرده مثل ما نشیم انشاءالله اینطوری که حرف خدا رو زیر پا بذاریم. خدا گفته این کارو بکن، من به دستور شیطان عمل میکنم و نمیکنم. یا خدا گفته نکن، به دستور نفس و شیطان عمل میکنم و انجام میکنم. چه میشود که اینقدر مرتکب امور واقعا خارق العاده معجزه میکنیم در مثلا کل انسان ها دارن معجزه میکنن در گندکاری، چطور این اتفاق میفته؟ چه از جهت مبدأش چه از جهت مقصدش که میدانیم که زندگی غلط مساوی است با آتش زدن ابدی، میدونم انجام یه سری علل درونی داره یه سری علل بیرونی. بعضی از علل بیرونیش رو توی این چند شب با هم گفتگو میکنیم، علل درونیش تفصیل داره، برای موقعیت های دیگه ای باید بحث بشه. علت انتخاب این بحث هم این بود که میبینیم که گل رو گل به وفور کسانی که جوانهای خوب، پاک، ارزشمند بودن دارن تغییر مسیرهای وحشتناک با سرعت زیاد میدن. هیچ زمانی مثل الان نبوده در این قضیه، در دین گریزی، در پشت کردن به خود، هیچ زمانی اینطور نبود. این زمانه چه ابزارهایی دارد که همچی اتفاقی با یه همچی سرعتی داره اتفاق میفته؟ بعضی از این عوامل منفی رو گزارش کنیم، با هم بررسی کنیم تا خودمون برای خودمون سد و ثغور کنیم. نقاط نفوذ رو تا جایی که میتونیم بگیریم که از همونجا ما نخوریم، از همون جایی که حمله میکنند، از همون مسیرهای حمله، نقطه‌های نفوذ نکنیم، نکنند بعدی در ما. الحمدلله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.